سریال خودکشی دانش آموزان اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. فاطمه کریم خان دانش آموزان سومین گروه جمعیتی هستند که دست به خودکشی میزنند. گروه اول زنان خانه‌دار، گروه دوم افراد شاغل و گروه سوم دانش آموزان هستند. اعداد مربوط به خودکشی دانش آموزان مثل اعداد و آمارهای دیگر مربوط به خودکشی از قبیل اینکه سالانه چند نفر خودکشی می‌کنند. روش‌هایی که بیشتر از همه برای خودکشی استفاده می‌شود کدام است تا اینکه چند خودکشی در سال به مرگ منجر می‌شود و پراکندگی وقوع و مرگ ناشی از خودکشی در کشور چگونه است؟ جزء اعدادی است که وزارت رفاه و بهداشت در اختیار دارند اما منتشر نمی کنند. با این وجود به رغم تمام فریادهایی که به نام متخصصان از رسانه ها می خواهند که گزارش های خودکشی را سانسور کنند، هنوز وقتی تنی به زمین می افتد صدای آن بلند است، چه بسا برای هفته ها، ماه ها و حتی سال ها از یاد آدم ها بیرون نمی رود. به طور طور اغلب خودکشی ها و به طور خاص اغلب خودکشی های نوجوانان به مرگ منجر نمی شود. نه به این دلیل که آدم ها وقتی خودکشی می کنند واقعا نمی خواهند بمیرند، بلکه بیشتر به این دلیل که مردن واقعا کار سختی است و به سادگی خوردن چند قرص یا کشیدن تیغی بر رگ یا پریدن از روی پل و ساختمان و دویدن جلوی ماشین همه چیز تمام نمی شود. خوردن قرص می تواند به آسیب دائمی یا غیر دائمی به گوارش منجر شود، اما در بسیاری موارد واقعا مرگبار نیست. اغلب کسانی که با تیغ خودکشی می کنند با دیدن خونریزی دچار ترسی بدوی و طبیعی می شوند و تلاش می کنند خودشان جلوی خونریزی را بگیرند یا از کسی کمک بخواهند. سقوط از ارتفاع یا تصادف با ماشین می تواند به شکستگی های ساده تا بسیار پیچیده، محدودیت های حرکتی اندک تا بسیار جدی برای مدت مشخص یا نامشخص ختم شود. بسیاری از کسانی که از خودکشی بازگشتند می توانند به این مسئله شهادت بدهند که صرفاً قصد مردن به مردن ختم نمی شود و یک تصمیم آنی می تواند برای مدتی بسیار طولانی زندگی را از چیزی که بود بسیار سخت‌تر کند. از جمله کسانی که می تواند همین حالا به این مسئله شهادت بدهد. سین دختر نوجوانی است که یک روز اوایل اردیبهشت اندکی بعد از ساعت 3 بعد از ظهر از پنجره بدون حفاظ خودش را به بالکن خطرناک مدرسه رساند و گفت که می خواهد با پریدن از ارتفاع به زندگی خودش پایان بدهد. گرهی روی گره. سین با فقر و گرفتاری‌های همراه آن درگیر بود و همچنین با بحران‌های نوجوانی، آزار و اذیت در مدرسه، قلدری بچه‌ها، افت درسی و مشکلاتی از این دست. روزی که تصمیم گرفت خودش را از ارتفاع به پایین پرت کند هم برایش روز خوبی نبود، در حالی که گروهی از دانش آموزان پسش زده بودند و کلاسش را تازه عوض کرده بودند. مجموعه ای از بی‌موالاتی موالات کادر آموزشی مدرسه که شرح مفصل آن در گزارش قبلی روزنامه اعتماد آمده است او را به جایی رساند که تصمیم بگیرد دیگر نمی‌خواهد ادامه بدهد. او از فرصت خالی بودن کلاس در زنگ آخر استفاده کرد و خودش را از پنجره به تراس مدرسه رساند. وقتی به شکل خطرناکی به سقوط نزدیک شد، معاون مدرسه از همان پنجره به تراس رفت و سعی کرد او را متوقف کند. اما ترس سین بیشتر شد و بالاخره پایین افتاد. وقتی سین از تراس مدرسه اکه تخمین زده می شود، حدود 7 متر ارتفاع دارد، به پایین سقوط کرد. بیشتر از 35 دانش آموز هم کلاسش شاهد این صحنه بودند. آنها میگویند این اولین اقدام به خودکشی نیست که در این مدرسه رخ داده است. تراس ناامن مدرسه در سال تحصیلی جاری اغلباً محل تهدید به خودکشی یک دانش آموز دیگر هم بوده است. والدین یکی از دانش آموزان که با اعتماد صحبت کردند در این مورد میگویند دختری به نام میم قبل از اینکه سین دست به خودکشی بزند یک بار تلاش کرده از خودش را از همین تراس به پایین پرت کند. معاون مدرسه اما از پنجره خودش را به دانش آموز رسانده و او را عقب کشیده است. همان کاری که تلاش کرده بود در آن ظهر بهاری که سین اقدام به خودکشی کرد انجام بدهد، این بار اما موفق نبوده و دانش آموز 15 سال جلوی چشم همکلاسی‌هایش از ارتفاع به پایین سقوط کرده است. ساس از این سقوط جان به در برده اما قطعا سلامت نیست. 4 دندان شکسته، ربات صلیبی پاره شده و فک شکسته حاصل این سقوط بوده است. خانواده سین در روزهای اول برای پرداخت هزینه‌های مأمور بیمارستان به کمک نیاز داشتند. مادر سین بخشی از هزینه‌های بیمارستان را با قرض و بخش دیگری را با کمک گرفتن از مردم پرداخت کرده است. جراحی فک او به دلیل ناتوانی از پرداخت هزینه‌ها آنقدر به تأخیر افتاده است تا در نهایت با حکم دادستانی و دستور قضایی به صورت رایگان انجام شود. دندان‌های شکسته او باعث شده است که نتواند درست غذا بخورد و حداقل یک سال طول می‌کشد تا شکستگی استخوان فکش ترمیم شود. اینها همه تازه اول ماجراست. سین به جراحی ربات صلیبی نیاز دارد و همین حالا هم با عصا راه می‌رود، در حالی که زیر نظر روانپزشک بیمارستان است. هر روز از مدرسه می‌شنود که قرار است اخراج شود و ممکن است اجازه ندهند در امتحانات پایان سال که از هفته آینده شروع می‌شود شرکت کند. به مادرش گفته شده اقدام به خودکشی در پرونده دانش آموزی آموزی ثبت می شود، موضوعی که می تواند ثبت نام او در هر مدرسه دیگری را به مخاطره بیاندازد. این مسئله سین را به قدری آشفته کرده است که می خواهد هر طور شده به مدرسه برگردد و در امتحانات شرکت کند تا علاوه بر مسئله سلامتی یک انگ مردودی هم به کارنامه اش اضافه نشود. تازه 23 روز بعد از روز فاجعه، مادر سین در روز چهارشنبه 24 اردیبهشت برای دریافت بیمه خسارت به آموزش و پرورش فراخوانده شده است. اما به او گفتند که صرفاً در صورتی میتواند بیمه را دریافت کند که کتباً اعلام کند هیچ شکایتی از اولیای مدرسه، خود مدرسه و آموزش را ندارد. مادر سین میگوید ما شکایت داریم. از همان روز خودکشی تا امروز آموزش و پرورش نا کمکی به حال نوجوان آسیب دیده و همکلاسی هایش بلکه مشکلی روی مشکلات آنها بوده است. یک روز بعد از خودکشی تیمی از آموزش و برای تحقیق در مورد اینکه چه اتفاقی افتاده است به مدرسه رفتند. آنها از برخی از بچه هایی که به سین نزدیکتر بودند پرسیدند که دقیقاً در آن روز و روزهای قبلش چه اتفاقی افتاده است. علاوه بر این برای بچه‌ها چند جلسه سخنرانی ترتیب دادند که در آن در مورد اینکه خودکشی کار بدی است و بچه‌ها نباید خودکشی کنند صحبت کردند. خبری از مشاوره خصوصی برای دانش آموزان همکلاسی سین و همینطور پیگیری خدمات مشاوره مدرسه برای نوجوان مصدوم نبوده است. حراست آموزش و پرورش که مسئولیت تحقیق در مورد این مسئله را به عهده دارد از گفتگو با رسانه‌ها در مورد این حادثه خودداری می‌کند. بازرس وزارت آموزش که درگیر پیگیری این پرونده است هم به تلفن‌ها و پیام‌های روزنامه اعتماد در مورد شکافتن مسائلی که اطراف خودکشی این دانش آموز قرار دارد پاسخ نمی‌دهد. مسئولیت سببیت آموزش و پرورش در خودکشی دانش آموزان. مادر سین تاکید دارد که آموزش و پرورش، مدرسه، معلمان و معاون آن در مراقبت از دانش آموزان کوتاهی کردند. او میگوید مسئله فقط این نیست. افرادی بعد از حادثه‌ای که برای سین پیش آمده به ما قول کمک و همکاری دادند، در نهایت هیچ کاری برای ما نکردند و حتی تلفن‌های ما را هم جواب ندادند. مسئله این نیست که آموزش و پرورش حتی از اینکه فیلم‌های روز حادثه را در اختیار ما بگذارد هم خودداری می‌کند. مسئله این نیست که من مجبور شدم درمان بچه‌ام را به تأخیر بیاندازم و برای جراحیش حکم قضایی بگیرم، چون پول بستری او در بیمارستان را نداشتم و آموزش هم در این مورد هیچ کمکی نمی‌کرد. مسئله ما علاوه بر همه اینها این است که آموزش و پرورش در حفظ امنیت فرزند من کوتاهی کرده است. آنها شاهد بودند که حال فرزند من مناسب نبوده است. شاهد بودند که او از ابتدای آن روز در مدرسه گریه می کرده و توان حضور و ادامه دادن کلاس ها را نداشته است. آنها می توانستند به من زنگ بزنند. می توانستند اجازه بدهند بچه ای که تمام مدت کلاس را گریه می کند از کلاس بیرون برود. می توانستند اجازه بدهند بچه پیش مشاور مدرسه برود و از او کمک بگیرد. آنها هیچ کدام از این کارها را انجام ندادند. چرا باید با یک بچه 15 لجبازی کنند و بازی قدرت راه بیاندازند؟ چرا نباید به او اجازه بدهند که پیش مشاور مدرسه برود؟ وقتی بچه تهدید کرده است که خودکشی می‌کند، چرا نباید به آتش نشانی و کسانی که متخصص مدیریت اینطور بحران‌ها هستند زنگ بزنند؟ چرا اقلن از مشاور مدرسه که بچه من روابط خوبی با او داشت و اصلا متخصص این کارهاست نخواستند که روی تراس برود و با او صحبت کند؟ هزار اتفاق می توانست بیفتد و هزار راه وجود داشت که از سقوط بچه من و آسیب دیدنش جلوگیری کنند، اما این کارها را نکردند. از روزی هم که این اتفاق افتاده مدام دارند ما را تهدید می‌کنند که سین را از مدرسه اخراج می‌کنند، یا اینکه می‌گویند ما چون با رسانه‌ها صحبت کردیم علیه نظام هستیم و اینکه اگر رضایت ندهیم نمی‌توانیم پول بیمه را بگیریم. اگر بچه‌های خودشان هم چون این اتفاقی برایشان می‌افتاد همین کار را می‌کردند. بچه من در 15 نمی‌تواند راه برود، نمی‌تواند درست غذا بخورد، یک جراحی سنگین را پشت سر گذاشته و حالا ربات پایش هم نیاز به جراحی دارد. ما پولی برای این جراحی نداریم و اگر دستور دادستانی نباشد نمیدانم باید چطور هزینه های جراحی را پرداخت کنیم. بعد از ما انتظار دارند که 20 میلیون پول را بگیریم و سکوت کنیم. من سکوت نمی کنم. با این وجود دست خانواده سین برای شکایت چندان باز نیست. مادر ساس میگوید دادستان ربات کریم شخصا سین را دیده و قول پیگیری پرونده او را داده است. شیما قوشه وکیل دادگستری در این مورد میگوید ایمن نبودن پنجره‌های مدرسه به خودی خود مسئله‌ای نیست که بتوان در مورد آن ادعای حقوقی مطرح کرد. همینطور اینکه مسئولان مدرسه در موقع رخ دادن حادثه در مدرسه نبودند یا اینکه معاون مدرسه به جای اینکه با آتش نشانی تماس بگیرد خودش سعی کرده سیم را از پشت بگیرد باعث نمی‌شود که نتیجه بگیریم جرمی رخ داده است. اما همچنان روشن است که آموزش و پرورش مدرسه و اولیای آن در حادثه رخ داده از باب سببیت مسئولیت دارند و این مسئولیت باید پیگیری شود. حالا چه می شود کرد؟ نوجوانی که از خودکشی جان به در در تحت نظر پزشک و در حال درمان با دارواست. مادر سیم تلاش می کند در هیچ حالتی او را تنها نگذارد و در ساعتهایی که از کلان تری به دادستانی و اداره آموزش و پرورش و پزشکی قانونی می رود دو نفر از حملاسی های سیم در خانه پیش او می مانند. سیم حالا انگیزه بیشتری برای درس خواندن دارد و تلاش می کند برای امتحان های هفته آینده آماده شود، اما برگشتن به مدرسه‌ای که آنقدر او را تحت فشار قرار داده است که بخواهد برای خلاص شدن از آن خودکشی کند کار راحتی نیست. سریال خودکشی دانش آموزان که آموزش و پرورش را از خواب بیدار می کند. با خودکشی چیزهای زیادی در زندگی سین یا دانش آموزان دیگری مانند او، مثل یکی که اخیراً با نفت خودکشی کرده و دچار 40% سوختگی شده است، تغییر نمی کند. گرهی روی گره های دیگر انداختن راهی برای باز کردن گره های اساسی از قبیل مشکلات خانوادگی و ارتباطی که منجر به فشارهای طاقت فرسا می شود نیست. با این حال، توضیح دادن این مسئله به نوجوانان که همه چیز را جدی‌تر و قطعی‌تر از آن چیزی که واقعاً هست در نظر می‌گیرند، کار سختی است. تعداد گزارش‌های منتشر شده در مورد خودکشی نوجوانان حتی نوک این کوه یخ را هم نشان نمی‌دهد. یادآوری اسامی مانند آیناز کریمی و آرزو خاوری که به دلیل فشارهای ناشی از مدرسه خودکشی کرده‌اند و جان باختند، نشان می‌دهد حتی مرگ نوجوانان هم باعث نمی‌شود برنامه‌ای عملیاتی برای آموزش نوجوانان در مورد خودکشی و آموزش کادر مدرسه برای مدیریت فشارهای روانی به نوجوانان در نظر گرفته شود. مسئله خودکشی نوجوانان در مدارس به قدری عادی شده است که آموزش و پرورش حتی خودش را موظف نمی‌داند در این موارد توضیح یا پاسخی به افکار عمومی بدهد و اقلاً در حرف از خودکشی نوجوانان ابراز نگرانی کند. به نظر می‌رسد همانطور که آموزش بچه‌ها عملاً خصوصی شده است و اگر کسی نتواند بچه‌اش را به کلاس‌های آموزشی و مدارس خاص بفرستد، شانسی برای دسترسی به آموزش خوب و رد شدن از سد کنکور ندارد، سلامت بچه‌ها هم عملاً خصوصی شده و پدر و مادرهای خودشان آنقدر نگران و مراقب هستند که از بحرانی شدن وضعیت بچه‌هایشان جلوگیری می‌کنند یا بچه‌ها در برابر امواج حوادث و استراب‌ها به امید خود رها می‌شوند و اگر شانس بیاورند فشارهای مدرسه را ندیده می‌گیرند. اگر شانس کمتری بیاورند این فشارها نهایتاً چندندان شکسته و یک ربات صلیبی پاره شده برایشان به جا می‌گذارد و اگر هیچ شانسی نداشته باشند مثل آرزو و آیناز پیش از آن که اصلاً بفهمند زندگی چیست و کجاست جان می‌بازند.